إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، صدق الله العلي العظيم. خدمت شما بزرگواران عزیز، بینندگان برنامه تاریخ پنهان سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جای جهان که هستید روزگار به خوبی و خوشی بگذرونید. با برنامه دیگر از برنامه های تاریخ پنهان هستید، به شما خوش آمد میگم. در این برنامه مون انسان هرچی بیشتر در مورد حادثه عاشورا تفکر و تدبر می کند، درازها و ماهیتهای بیشتری پی می بره. چون یک حرکت تاریخی، یک نهضت تاریخی می تواند ابعاد بسیار زیادی داشته باشه و ماهیتهای بسیار زیادی داشته باشه و واقعه عاشورا و یا حماسه عاشورا یکی از این واقعه های بسیار بزرگ تاریخ بود و این نهضت و این واقعه و یا حادثه و یا حماسه ابعاد بسیار زیادی را به همراه داشت، از جمله ابعاد توحیدی، بعد عرفانی، بعد سیاسی، بعد تربیتی و دیگر ابعاد بسیار زیبای آن. از جمله ابعادی که این حادثه بزرگ تاریخی به همراه داشت، بعد تبلیغی آن بود و ما دیدیم که حضرت ابو عبدالله علیه السلام باز توانست از این لحاظ، یعنی بعد تبلیغی، این مسئله را به خوبی انجام بدهد. اما نمانند تبلیغ و ابلاغ کسان دیگر، امام حسین علیه السلام عملا و با خون خودش توانست این ابلاغ رو به خوبی عمل بکنه و مانند تمام جنبه های اسلامی دیگر و وظایف دیگر اسلامی رو در روز عاشورا به مرحله تجسم برسانه. مسئله ابلاغ، کلن کلمه ابلاغ به معنی رساندن پیام و رساندن هدف به عمق فکر و روح و قلب و ضمیر انسان ها که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا این را به طور احسن توانست آنگونه به روح انسان ها برساند که این واقعه تا ابدالابد در ضمیر انسانها و در خون انسانها در جریان خواهد بود. فرحال پرچم تبلیغ اسلام صحیح و پرچم تبلیغ عاشورا بعد از روز عاشورا به دو قهرمان دیگر منتقل شد و این دو بزرگوار حضرت زینب کبرا علیه السلام و امام چهارم شیعیان امام سجاد علیه السلام منتقل شد و این دو مانند امام بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام توانستند باز به خوبی و به نحو احسن این پرچم را گرفته و مسئله تبلیغ این حادثه بزرگ و تبلیغ تمام معانی اسلام و جنبه‌های اسلامی را باز به خوبی ادا بکنند و به دیگر انسان‌ها برسانند. و ما می‌توانیم این سؤال را از خودمون و از دیگران بپرسیم که آیا واقعا این انصاف هست که ما با فهمیدن هدف اصلی حادثه بزرگ عاشورا، آیا واقعا می توانیم نسبت به این مسائل بی تفاوت باشیم؟ آنچه که مسلم هست اینطور نمیتواند باشد، به خاطر اینکه خداوند متعال همه ما رو مسئول آفرید، کلکم راع و کلکم مسئولون هر رعیته، ما همه در برابر تاریخ مسئول هستیم، در برابر حادثه های تاریخ و مخصوصا در برابر عاشورای حسینی و آنچه که در روز عاشورا اتفاق افتاد مسئول هستیم و بایستی در حد امکان بتوانیم این زیبایی ها را، این فداکاری ها را، این از جان گذشتگی ها را به دیگر افراد جامعه و به دیگر افراد روی زمین برسانیم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق این را بدهد و توانایی این را بدهد که بتوانیم واقعا به دستورات اسلام که یکی از این دستورها تبلیغ هست و رساندن هدف اسلام، هدف اصلی اسلام به دیگران، و انشاءالله خداوند این توانایی و قدرت را به همه ما عطا بفرماید. ما الان منتظر هستیم جناب آقای دکتر غزینی با ما تماس بگیرند، انشاءالله تا لحظات دیگر ایشون با ما تماس میگیرند و سوالاتی را که برای ایشان تهیه کردیم را انشاءالله مطرح میکنیم. همونطور که شما عزیزان مستحضر هستید، تا کنون برنامه های ما راجع به رؤسای مذاهب اربعه بود و ما به صورت بسیار مفصل شاید بشود گفت که راجع به زندگانی آن چهار شخصیت تاریخی صحبت کردیم و راجع به اونها یک سری مطالبی رو بهش پی بردیم و باز از یکی از اهداف این برنامه هم که عرض کردم خدمت شما عزیزان، اجازه بدید من آقای فضلی رو اولی خط بیارم و انشاءالله ادامه میدیم. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حال ما داشتیم صحبت میکردیم که خدمت دوستان بیننده عرض میکردم که اهمیت این برنامه ها در چه حدی، حالا که شما الحمدلله روی خط هستید دوست داریم که در ابتدا به شما خوش آمد بگیم و اگر صحبتی مقدماتی داشته باشید برای ما و بینندگان عزیز بفرمایید و انشاءالله ما باز طبق معمول یک سری سوالاتی رو مطرح کردیم راجع به همون برنامه خودمون که راجع به رؤسای مذاهب اربعه بود، ما یک سری سوالاتی رو مطرح کردیم این دفعه به خدمت شما الان انشاءالله از خواهیم کرد، همون سوالاتی که در قبل از شما پرسیدیم و شما فرمودید که در آینده اینها رو به صورت مفصل برای من خواهید گفت. فکر میکنم الان وقت مناسبی باشه که به اونها رو بررسی کنیم انشاءالله. برای شما جا با بینندگان عزیزم یه سلام علیکی بکنید و اگر صحبت مقدماتی داشته باشید خواهش میکنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بدین السعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن دائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، تفوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. مجددا خدمت حضرت عالی جناب امیری سلام عرض می کنم و همه بستندرکاران شبکه سلام و بینندگان گرامی که الان شاهد برنامه ما هستند و یا بعدها تکرار برنامه ما را خواهند دید، به همگی خالصانه ترین سلامم و تحیاتم را ابلاغ می کنم. از خدای عالم موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و همچنین فرا رسیدن روز رحلت جانسوز نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت جانگداز آقا امام مصطفی سلام الله علیه و شهادت مظلومانه و غریبانه امام هشتم سلام الله علیهم را که پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارشون بدیت الله الاعظم ارواح نال سراب مدلم الفدا تسلیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی نبی مکرم و اهل بیتش اجر و پاداش ما را در این مصائب موالی و ائممون فرج مولایمان ولی عصر ارواح نال سراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. بنده مطلب ویژه‌ای ندارم، در خدمت برادر بسیار بزرگوار و فاضل جناب امیری عزیز هستم.
انشاءالله به شما توفیق بده. ممنونم. دوست داری حاج آقا ما کوچیک شما هستیم، انشاءالله که خدا به شما توفیقات زیاد و زیادتر عطا کنه. ما همونطور که شما عزیزان هم مستحضر هستید، ما ملزم هستیم که درباره اصول دین مخصوصا تحقیق و بررسی کنیم و همچنین درباره مسائل و جنبه‌های دیگر اسلام. ما بعضی وقتا از دوستان خودمون در اینجا میشنویم که حالا آیا واقعا لازم هست که ما ادیان دیگر و مذاهب دیگر رو مذاهب دیگر رو ما راجعشون بررسی کنیم و تحقیق کنیم؟ حالا این سوال واقعا پیش میاد که آیا تحقیق و بررسی از مذاهب دیگر اسلام یعنی غیر از مذهب تشیع واقعا یک امر لازمی است و یا خیر؟ و همچنین نظر علمای اهل سنت درباره این مطلب چیست؟ اگر لطف فرمایید حاج آقا راجع به این مسئله برای ما و بینندگان عزیز یک مقداری توضیح بفرمایید. بفرمایید حاج آقا، عذر میخوام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این که بحث تحقیق از مذهب و تحقیق از مسائل دینی چه مسائل اعتقادی باشد چه مسائل غیر اعتقادی باشد، به نظر ما یک امری لازم و ضروری، مخصوصا اگر چنان که این مسئله در حوزه مسائل مربوط به عقیده باشد. خدای عالم در سوره سبع آیه 24 و 25 و 26 از قول نبی مکرم یک عبارت خیلی زیبایی داره: من از بینندگان عزیز که شیعه که سنی که برادران وهابی، حتی اگر عزیزان از مسیحی ها یا یهودی ها هم پای صحبت ما هستند، سخن ما را میشنوند، این جمله قرآن را دقت کنند. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مشرکین میگوید: قل من یرزقکم من السماوات و الارض قل الله، چه کسی در آسمان زمین روزی میدهد؟ بگو خدا. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. پیغمبر بگو ما یا شما یا در هدایتیم یا در گمراهی آشکاری. این سخن نبی مکرم اگر برای ما الگو باشد که نسبت به مشرکین این چنین بیان میکنه، پیغمبر میفرماید ما یا شما، یا ما در هدایتیم شما در گمراهی، یا شما در هدایتیم ما در گمراهی، بیایید با هم دیگر بنشینیم صحبت کنیم ببینیم حق چیست و باطل چیست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر گرانسنگ المیزان جلد 16 صفحه 374 می فرماید: و هذا القول بعد الغاء الحجة القاطعة و وضوح الحق في مسألة الألوهية مبنی على سلوک طریق الانصاف. بعد از آن که نبی مکرم حقایق رو بیان کرد، ادله قاطع در حقانیت توحید ارائه داد، آمده از طریق انصاف میخواد مشرکین را نرم کنه و آنان را برای تحقیق و پژوهش آماده کنه. آن که بینندگان عزیز شیعه سنی و دیگر فرق دیگر ادیان، آنچه که برای ما مطرح تبعیت از حق، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یحجی الا ان یعدا. چه کسی سزاوار هست که به حق برسد جز کسی که دنبال حق هست و جستجوی حق می کنه و جستجوی حق هم او را می یابد. سوره یونس آیه 35. قرآن با صراحت می گوید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقتل منه. هر کس غیر از اسلام دینی را انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد. صحبت الاخرت من الخاسرین، در آخرت جز خسارت کنندگان و زیانکارانه. آل عمران آیه 85. حالا ما سؤال می کنیم آیا این اسلام واقعی در مذهب شیعه و در مذهب اهل بیت علیهم السلام متبدل هر؟ آیا این اسلام در نزد ابو حنیفه هست، در نزد آقای مالک، در نزد شافعی، در نزد احمد ابن حنبل، در نزد آقای اشعری، در نزد معتزله هست، در نزد ماتریدیه هست؟ هر کدامی از اینها میگوین اسلام راستین ما هستیم و غیر از ما دیگران دنبال روی اسلام راستین نیستن. و قرآن هم میگوید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. هر کس غیر از اسلام دینی را انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد. این اسلامی که ما باید از او تبعیت کنیم در کدام یک از این مذاهب، در کدام یک از این فرق، در کدام یک از این گروه ها می شود اسلام راستین را یافت؟ نکته جالب این هست، من بی پرده عرض کنم، اگر چنانکه یک جوان شیعی به خاطر این که میگوید پدر و مادر من شیعی بودن، من مذهب شیعه را انتخاب کردم و تعبد دارم، یک برادر سنی میگوید من چون پدر و مادرم سنی هستن من پذیرفتم، خب ما نباید از دیگر فرق باطل گلایه داشته باشیم. قرآن این منطق رو میکوبه، بگه در برابر کفاری که پیغمبر اکرم اونها را دعوت میکند به حق و حق پرستی و توحید، میگوین اینا وجدنا آباءنا علی امت و اینا علی آثارهم مقتدون، سوره زخرف آیه 24. ولی جا با توجه به این چند آیه، تحقیق از مذهب، حقانیت مذهب، که مذهب خیش که دیگر مذاهب اسلامی، به نظر ما یک امر لازم و ضروری که انتخاب یک مذهب به صورت تقلید هیچ ارزشی ندارد. در روایتی از آقا امام صادق سلام الله علیه هم داریم که اون کسانی که بر مبنای تقلید عقاید خودشون رو خودسوار می کنن، فردای قیامت وقتی وارد صبر می شوند سوال می کنن مثلا خدایت کیست، دینت این، قبلت، کتابت، از مسائل اعتبادی بگه از کجا میگی هست یا نیست، بگه پدر و مادرم اینطوری گفتن منم میگم هست. داره که ملائکه از اونه میپذیرن، برز آتشینی در فرق اون میزنن و قبر اون مملو و از آتش میشود تا قیام قیامت. نکته اخیر برادر بزرگوارمون فاضل ارمند جناب امیری که فرمودن علمای اهل سنت در این زمینه که دارن، بزرگان اهل سنت، حتی من از بزرگ تئوریسین وهابیت، بزرگ نظریه پرداز وهابیت ابن تیمیه، من نکاتی رو عرض می کنم شاید برای بینندگان عزیز ما این مطلب تازگی داشته باشه، تا کنون این سخن را نشنیده باشند. ابن تیمیه میگوید و انتقال الانسان من قول الى قول لعدل ما تبین له من الحق و محمود فی خلاف اصراره على قول لا حجت معه فی. میگه اگر انسان از یک گفتاری به یک گفتار دیگری منتقل میشود، این کاملا صحیح و مورد احترام هست، به خلاف اون کسی که نسبت به عقاید خودش و سخن خودش تحجر داره و انجماد داره. مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 20 صفحه 213. جالب این هست که در صفحه 252 جلد 22 مجموعه فتاوا میگوید بر همگان لازم هست فإن الانسان لا یزال یطلب العلم و الایمان فإذا تبین له من العلم ما کان خافیا علیه اتبعه. انسان باید دنبال علم حقیقت بگرده و آنچه که از حقیقت برای او روشن شد لازم و ضروری از حق تبعیت کند و هر کجا و ان یقصد الحق فیتبعه حیث وجده. حق گمشده انسان هست و دنبال او هر کجا پیدا کرد باید از او تبعیت کنه و حق ندارد نسبت به یک مسئله انجماد داشته باشد و یا تحجر داشته باشد. یکی از بزرگان اهل سنت که از علمای بزرگ وهابی شیخ سفر الحوالی چند شخصیت های تقریبا شماره دوی وهابیت هست، ایشون با صراحت میگه لا یمکن الاختصار الفرد الى سبعین او الى سبع فضلن انواهده. با توجه به حدیث نبی مکرم که فرموده امت من به 73 فرقه منشعب می شوند، یک فرقه اهل نجات است و 72 فرقه گرفتار آتش خواهند شد، ایشون میگه فالخیر اذن کل الخیر ان یبحث الانسان عن الحق. تمام خیر و تمام صفا در این است که انسان از حق جستجو کند و یعتقده و یدعو الی و این خالفته دنیا کلها. اگر حق را یافت باید از حق تبعیت کند و به طرف حق هم تبلیغ و دعوت کند، اگر که تمام مردم دنیا با او مخالفت کنند. و ان یجتنب الضلال، از گمراهی باید اجتناب کند. و یدعو الی نبذه ولو صاحنه اصحابه قلتهم، با ضلالت و باطل باید انسان مخالفت کند ولو اینکه نزدیکترین دوستانش از او برنجند. آیان میتونند این رو در مجله دانشگاه اسلامی مدینه الجامعه الاسلامیه شماره 62 اونجا مقاله از شیخ سفر بن عبدالرحمن الحوالی که جزء متشددین وهابیت هست، اینها هم حتی میگن این که باید از مذهب و از عقاید تحقیق کرد یک مسئله لازم و ضروری هست. بنده در خدمت جناب امیری عزیز هستم.
ممنون حاج آقا. عرضم بزرگتون، قرآن کریم و پیامبر اکرم و ائمه اطهار در مورد تحقیق و بررسی تمام مسائل دینی تشویق کردند و به نظر این حقیر میاد که اگر انسان اون عرفان و اون معلوماتی را که میتواند کسب بکند اگر از راه تحقیق به دست بیاد، مسلماً مورد قبول اون شخص و اون فرد خواهد شد و در عمق قلب اون قرار خواهد گرفت و نتیجتاً ایمان اون شخص مسلماً به مراتب قوی‌تر خواهد بود تا دیگرانی که این ایمان را از پدر و مادر و یا از دیگران به صورت سطحی از اونها گرفته شده باشه. به هر حال واقعاً اینطور که ما فهمیدیم از مذهب تشیع راجع به کسب علم و تحقیق بسیار زیاد در جاهای مختلف تشویق کردن اطهار ما را. و به هر حال سوال بعدی ما جناب آقا، آیا ائمه مذاهب دیگر آیا اونها واقعا دستور دادن به مردم که از اونها تقلید بکنند و از اونها تبعیت بکنند، یا اینها اینجوری ساخته شد در تاریخ و تقلید از خودشون واقعا اینها جایز میدونستن یا خیر؟ جناب آقا اگر لطف فرمایید اینها هم برای دوستان عزیز شرح بدید.
آنچه که ما در جلسات گذشته هم چند جلسه در رابطه با امام ابو حنیفه صحبت کردیم، جناب مالک صحبت کردیم، جناب شافعی صحبت کردیم، جناب احمد ابن حنبل صحبت کردیم. آنکه که بنده تتبع داشتم و اقوال اینها رو استقصا کردم، هیچ کدامی از اینها صراحت ندارن بر این که کسی از ما باید تقلید کنه، بلکه چه بسا در بعضی از آثار اینها هست اینها صراحتا نهی کردن از هر گونه تقلید خودشون. بالاتر از اینها ابن تیمیه نظریه پرداز وهابیت، ایشون صراحت داره میگه سمن که عصب لواعد معین غیر رسول الله و یرا ان قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الائمه المتاخرين فهو ضال جاهل. هر کس غیر از قول پیغمبر انسان باید نسبت به او تعصب داشته باشد و تقید داشته باشه، اگر به غیر از قول پیغمبر کسی تعصب داشته باشد و تصور کند مثلا قول ابو حنیفه قول درسته، قول مالک درسته، باید از او تبعیت کنیم، فهو ضال جاهل، این گمراه و نادان هست. بل قد یکون کافرن یستتاب فا انتابه و الا قتل. اگر کسی بیاد بگه آقا غیر از پیغمبر مثلا قول آقای احمد ابن حنبل قول صحیح هست و واجب هست از او تبعیت کنیم، ابن تیمیه میگه این کافره، باید او را توبه داد و اگر توبه نکرد باید او را کشت. این رو در کتاب مجموع فتاوای جلد 22 صفحه 248 داره. آقای سلیمان ابن عبدالوهاب برادر محمد ابن عبدالوهاب مؤسس حکومت وهابیت شبیه همین تعبیر را در کتاب التوائق الالهیه صفحه 6 داره. آقای شوکانی که امروز مورد عنایت ویژه آیان وهابیون هست، شبیه این تعبیر را نقل می کنه، میگه والعیاذ فلو فرضنا والعیاذ بالله ان عالما من علماء الاسلام یجعل قوله قول الله او قول رسول الله لکان کافرا مرتدا. اگر چنانچه کسی از علما گفتار خودش را همانند گفتار پیغمبر یا گفتار خدا تلقی کنه، بگه سخن من سخن حقه، سخن درسته، شهید اون شکی در درستی سخنم نیست، این فرد کافر و مرتده. فضلن انیاد علا قوله اقدم من قول الله و رسوله، ساترشت بر این که سخن خودش را برتر و مقدم بر گفتار پیغمبر بداند. کتاب القول المفید صفحه 25. همچنین آقای صلاح الدین مقبول از علمای سلفی هست، ایشون در مقدمه که برای کتاب تحفت الانام دارد صفحه 10، اونجا همیشون صراحت داره میگه فاذا کان رفع اصواتهم فوق صوته سببا لحبوط اعمالهم فکیف تقدیم آرائهم و عقولهم و ادواقهم. وقتی کسی سخنش را بالاتر از سخن پیغمبر قرار بدهد، اعمال او حق می شود، از بین می رود. پس چگونه است که اگر کسی گفتار خودش و نظر خودش را بخواهد، خدای نکرده بر سخنان پیغمبر مقدم بدارد؟ فلذا اینها همگی بر این عقیده هستند که تقلید از ائمه مذاهب اربعه و دیگر بزرگان جایز نیست، فقط آنچه که می شود تقلید کرد سخن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست.
بسیار خوب، با تشکر جناب آقا. طبق دستور صریح از پیامبر گرامی آمده که تمام مسلمانان بایستی از ائمه اطهار تبعیت بکنن و اونها را رهبر خودشون بدونن. اینا در حتی روایات اهل سنت هم زیاد در صحیح ابو مسلم و بخاری دیدیم و پیامبر اکرم دستور دادن که ما از ائمه اطهار تقلید بکنیم و اونها رو رهبر و امام خودمون بدونیم و هر امامی باز امام بعدی رو، البته خود پیامبر اکرم تمام ائمه رو تک تک اسامی اونها رو هم فرمودن که کیا هستن و خود امامان یکی پس از دیگری رهبر بعدی رو و خلیفه بعدی رو و خلیفه بعدی مسلمانان رو برای دیگران نام می بردن. با توجه به این جناب آقا، نظر رؤسای مظاهر دیگر مانند، حالا فعلا ما این سه نفر رو شخصیت رو بگیریم و بعد انشاءالله راجع به جناب احمد بن حنبل با صحبت بکنیم، یعنی نظر جناب ابو حنیفه، مالک و آقای شافعی در مورد تقلید چی هست؟ جناب آقا بفرمایید.
در رابطه با اینکه این ائمه مذاهب اربعه در این زمینه چه دارن، عرض کردم با توجه به تتبعی که بنده داشتم، اگر بخواهم کل مطالبی که اینها در رابطه با بحث تقلید دارن بگیم، خودش چند جلسه وقت نیاز داره و من قید خلاصه و شرطه و گذرا عرض می کنم. از خود آقای ابو حنیفه نعمان ابن ثابت نقل میشه که به ابو یوسف تاجر دشکوب یا یعقوب لا ترعنی شیئن، از من چیزی نقل نکن، فوالله ما ادری ام مخطئ ام مصیب، به خدا سوگند من نمیدانم این گفتار من گفتار درسته یا گفتار نادرسته. این رو پسر آقای احمد ابن حنبل عبدالله در کتاب سنه جلد اول صفحه 226 نقل می کنه. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 402 نقل می کند از مزاحم ابن زفر، میگه قلت لعبی حنیفه یا ابا حنیفه هذا الذی افتیفی هو الحق الذی لا شک فی، این فتاوایی که می دهی واقعا اینها حقه؟ برگشت گفت لا ادری لعله الباطل الذي لا شک فی، شاید اصلا باطل باشد بدون شک. و همچنین خطیب بغدادی در جلد 300 صفحه 402 نقل می کند که آقای ابو حنیفه به شاگردش گفت لا تکتب کل ما تسمعه منی، هر که از من میشنوی چی داره مینویسی؟ فا اینی قد هر الرای الیوم فا اترکهو غدن و هر الرای غدن فا اترکهو بعد غد، من این روز نظر میدم فردا برمیگردم، فردا نظر میدم پس فردا برمیگردم، و لذا سخنان مرا ننویسی. و در جای دیگر داره فا ایننا بشرون ما بسرین نقول القول و نرجو عنه غدن، سخنی میگیم و فردا از سخنمون سر میگردیم. کتاب الانصاف شاه ابو ولی الله صفحه 104. آقای مالک متوفای 179، ایشون هم صراحت داره میگه اینما انا بشرون، من بشری هستم، خطا میکنم و حرف درستی میزنم. فانظروا فی رأیی، فتاوای من رو ببینید. فکل ما وافق الکتاب و سنت فخذوا به، هر یک از فتاوای من مطابق کتاب سنت بود قبول کنید. فکل ما لم یوافق الکتاب و سنت فاتركوا، هر یک از فتاوای من مطابق کتاب سنت نبود او را کنار بگذارید. کتاب الجامع آقای ابن عبدالبر جلد اول صفحه 775 و ده ها کتاب دیگر. آقای ابن حزم قندلسی بعد از نقل این عبادت از مالک میگه فهازا مالک ینها هم تقلیده، آقا این مالک نهی میکند از تقلیده، بگه از من تقلید نکنی. و کذالک ابو حنیفه و کذالک شافعی، همچنین ابو حنیفه و شافعی دارن از تقلید خودشون منع میکنن و نهی میکنن. فلا هل حق قل من لم یغشت نفسه، اون کسی که واقعا دنبال اناد نیست و دنبال حقه با این سخنان ائمه مذاهب کاملا حق روشن هست.
و راهی برای ضلالت نمیماند. نعوذ بالله منها. پناه میبریم به خدا بعد از اینکه این ائمه خودشون میگن از ما تقلید نکنید، باز یکی که پیدا بشن از اینها تقلید کنن، ما واقعا به خدا پناه میبریم. کتاب الاحکام آقای ابن حزم جلد 6 صفحه 292. جناب شوکانی هم عذر میخوام وقتی به اینجا میرسه این عبارت رو از آقای مالک نقل میکنه، میگه آقا لا یخفا علیک این هازات تطریحون منه بالمنع من تقلیده. سرکتی پوشیده نیست این عبارت آقای مالک، کراهت داره که ایشون ممانعت میکنه از تقلید خودش. کتاب القول المفید فی ادله الاجتهاد و التقلید مال آقای شوکانی از صفحه 50. و مشابه این قضایا از آقای مالک زیاد هست که اگر ما بخواییم اینها را مفصل نقل کنیم کار به جرازا می کشد. و یک جمله که نقل می کنند در آخر عمر جناب مالک گریه می کرد. سوال کردن چرا گریه می کنی؟ برگشت گفت چه کسی از من شایسته تر به گریه کردنه؟ لوجدت انی ضربت صوتا وقد کانت لی از سعتی ما صدقت الی فلیتنی لم صفت رای. دیگه سیکاش در برابر هر یک از فتاوایی که من دادم یک شلاق و تازیانه به من می زدن و فردای قیامت گرفتار نمی شدم. ای کاش من فتوا نداده بودم. این رو جناب شوکانی در کتاب القول المفید از صفحه 79، جناب برای سمرد کنم ابن حزم در الاحکام از جلد 5 صفحه 224، ابن عبدالبر در الجامع جلد 2 صفحه 1072 نقل می کنه. بعد جالب این هست که ابن حزم میگه فهازا رجوع منه ان کل ما افتا منه براین. این عبارت آقای مالک صراحت داره دیشون از هر سه کتاب حال فتوا داده بود از همه برگشته. و جمله ای دارد ابن حزم در الاحکام جلد 6 صفحه 380، میگه مالک یک مسئله یک روزی در امر طلاق میگفت و شاگردانش می نوشتن. برگشت گفت اینها را پاک کنید. انا کل ما قلت و قولا جعلتموه قرآنا. من هر حرفی می زنم شما تصور می کنید من دارم آیه قرآن می خوانم. سخن مرا مثل آیات قرآن می نویسید. اما یدرک لعلی سعرف و عنها قدن سعبور یه واحده. شاید فردا برگردم بگن یکی از اشتباهات من این بوده. علی حال این از آقای مالک. از جناب شافعی هم ما روایات متعدد، عبارات متعدد داریم که ایشون صراحت داشت و می فرمودن ما قلت و وکان النبی قد قال بخلاف قوله فما صح من حدیث النبی اولا ولا تقلدونی. سخنان من میگم، شاید سخنان من مخالف سخنان پیغمبر باشه، شما آنچه که از سخنان پیغمبر صحیح به او عمل کنید. فلا تقلدونی، از من تقلید نکنید. کتاب مقدمه الهاوی آقای ماوردی صفحه 18، آداب صافی مال آقای ابن ابی حاتم صفحه 93، خیر اعلام النبلای زهری جلد در صفحه 33، القول المفید آقای شوکانی صفحه 62 و ده ها مصادر دیگر این تعبیر رو از جناب مالک نقل می کنن. و همچنین در کتاب الایواز صفحه 100 تاریخ دمشق ابن عطاکر جلد 51 صفحه 389، اعلام الموقعین آقای ابن قیم جلد 2 صفحه 286، باز ایشون صراحتا داره که میگه غیر از نبی مکرم سخن هیچ کسی قابل تقلید نیست. هر سخنی من گفتم فمهما قلت من قول فالقول ما قال رسول الله. هر چی من گفتم، ببینید سخن پیغمبر کیه. اگر سخن پیغمبر خلاف نظر من بود، نظر من را رها کنید، و سخن نبی مکرم را عقد کنید. و همچنین در جای دیگر داره میگه فاذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول الله فقولوا بها بدعوا ما قلتو، این کتاب من ورق بزنید، هر کجا دیدید سخن من بر خلاف سخن پیغمبر هست اینها رو کنار بگذارید و سخن پیغمبر رو ملاک قرار بدید و عمل کنید. قیر علام النبلای ذهبی جلد در صفحه 33، صفحه و صفحه جلد دو صفحه 257 و ده ها مکابر دیگر که تعبیر دیگری دارد به یکی از شاگردانش، میگه لا تقلدنی فی کل ما اقول، بابا هر که من میگم از من تقلید نکنید، فانظر فی ذلک لنفسک فانه دین. آقای ابراهیم نگاه کن این حرفهایی که من میزنم از من تقلید میکنی، بابا این مطالب مربوط به دین توست، مواظب باش در مسائل دینی، اگر تقلید کردی راه بیراه رفتی. کتاب حجت الله البالغه جلد اول صفحه 157، الانصاف آقای دهلوی صفحه 105 و کتاب های متعدد دیگر این قضایا را نقل می کنند. من برای اینکه دیگه مطلب رو جناب امیری ببندم، یک جمله فقط از آقای احمدم نقل کنم دیگه این وقت بسته بشه. اگر سوال دیگری هست فرمایش کنید، ما میشنویم. احمد بن حنبل هم رئیس حنابله و امام وهابی ها هم هست، ایشون میگفت لا تقلد نی، از من تقلید نکنید، ولا تقلد مالکن ولا شافعی ولا الاوزائی ولا سوری، نه از من تقلید کنید، نه از مالک، نه از شافعی، نه از اوزائی که از فقهای بزرگ اهل سنته، نه از ثوری، فخود من خیر من عید اخذو. ببینید مالک مطالبتون میره از کجا گرفته، شافی از کجا گرفته، من از کجا گرفتم. ببینید از سرچشمه اصلی مسائل دینی را بگیرید بدون آنکه از ما تقلید کنید. جالب این هست که این سخن را از احمد بن حنبل آقای ابن تیمیه حرانی تئوریسین وهابیت در کتاب مجموع فتاوای از جلد 20 صفحه 211 نقل می کنه. و ده ها مصادر دیگر امثال این عبارت رو از آقای احمد بن حنبل نقل می کنند. و یک نکته دیگری که داره میگه من قلت فقه الرجل ان یقلد دینه الرجال، میگه یکی از نشانه های کم فقاهتی و کم فهمی مرد این هست که در مسائل دینی از دیگران تقلید بخواد بکنه. کتاب باز مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 20 صفحه 212. اگر چنان که این پاسخ جناب امیری نظاری پول کشید، من پوزیت می طلبم و لذا من نظر هر چهار امام از ائمه مذاهب اربعه را که خودشون نهی از تقلید کرده اند با سند اشاره کردم. البته مدارک و مطالب خیلی بیش از این هاست، شاید من بالای 100 مورد یادداشت کردم از این ائمه مذاهب اربعه در منع و نهی از تقلید خودشون و تقلید دیگران. در خدمت جناب آقای امیری عزیز هستم.
شما فرمودید تقلید از دیگران رو انشالله این رو بعد از این سوالی که خدمتون عرض میکنم، اگر باز به طور مختصر منظور خودتون از دیگران اونها چی، منظورشون چی بود. و حالا که ما فهمیدیم واقعا ائمه چهار مذهب واقعا خودشون نگفتن که از ما تقلید بکنید و ما امامان شما هستیم، حالا دوست داریم که جناب آقا برای ما بفرمایید که نظر ائمه اطهار، از یعنی نظر ائمه شیعه اثناعشری، اونها واقعا راجع به این مسئله تقلید چه فرمودند و وظیفه ما در مقابل این چیست. و همونطور که هم خدمتتون عرض کردم، اون سوال بخش اول رو هم اگر در ذهنش بتونید برای ما بفرمایید ممنون میشیم. بفرمایید آقا.
در رابطه با این قضیه که حضرت علی فرمود تقلید از دیگران، عبارت آقای سید رو من خواندم برای بینندگان عزیز جناب آقای احمد ابن حنبل و ایشون خیلی صراحت داشت بر این که نه از من تقلید کنید و نه برای شما کنم از دیگران لا تقلدنی از من تقلید نکنید فلا تقلد مالکن نه از مالک تقلید کنید و نه از شافی نه از اوزائی نه از دوری یعنی هیچ کدامی از اینها تقلید کردن از اینها صحیح نیست و درست نیست و البته مطالب هر کدام خیلی زیاد است حالا انشاءالله در جلسه آینده اگر فرصتی بشه و سوالی تر بشه نظر دیگر علمای اهل سنت بزرگان صحابه تابعین بحث تقلید به نظر من یکی از بحثهای حساس و اساسی است که البته ما خدا را شاهد میگیریم که اینجا قصد تعرض به عزیزان اهل سنت نداریم ما مطالبی رو از کتابهای خودشون نقل میکنیم و مطلبی از کتب شیعه هم نقل نمی کنیم و این قضیه رو انشاءالله در جلسات بعدی شاید بیشتر توضیح بدیم ما و این که حالا بعضی از عزیزان شاید تصور کنن که مثلا تعرض یا تعرضی هست نه این بحث علمی محض هست و نقل مسائل و مطالب از کتب عزیزان اهل سنت هست ما در اون نیم ساعت یک ساعت آخر بحثمون تلفن ها باز هست از برادران اهل سنت آقایان وهابیون دانشمندان اساتید دانشگاه هاشون علما و طلاب حوزه های علمیه شون اگر سخنی داشته باشن در نقد آنچه که ما عرض کردیم ما با تمام میل استقبال می کنیم و شنونده نکات اون عزیزان هم هستیم اما در رابطه با ائمه علیهم السلام خب همونطوری که ما در جلسات گذشته هم اشاره کردیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ائمه و اهل بیت را ابن قرآن قرار داده و فرموده اینی کار کن فی کمت تقلیم کتاب الله و ادرکی اگر چنان که این تمسکتم به همالن تزلو بعدی اگر به کتاب و اطرت تمسک کردید گمراه نخواهید شد جدایی از کتاب و سنت قطعا عامل گمراهی و بیچارگی فلذا رو به این جهت ائمه علیهم السلام خودشون رو ابن قرآن می دانستن خودشون رو اهل بیت می دانستن خودشون رو تنها وسیله رسیدن به حق و اسلام راستن می دانستن و آقا امام صادق سلام الله علیه در یک روایت مفصلی می فرماید من اطاعنا فقط اطاع الله هر کس از ما اطاعت کند از خدا اطاعت کرده و نحن الوسیلت الی الله وسیله مردم به خدا ما هستیم و الوسلت الی رضوان الله سراح رسیدن به رضوان خدا ما هستیم و لنا الاسم و الخلافه و الهدایه خدمت مال ماست خلافت مال ماست هدایت مال ماست و فینا النبوه و الولایه و الامامه نبوت در دودمان ما بوده و ولایت و امامت از آن ما هست خب این تعابیر ما مفصل در کتب رباعیمون از ائمه علیهم السلام داریم این را آقایان میتونن کتاب بهار الانوار مدلسی جلد 25 صفحه 22 و کتابهای دیگر را هم ببینن مرحوم شیخ صدوق در عمالی صفحه 476 اونجا از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می کند که از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود انا سید و ولد آدم و انت یا علی و الائمت من فعدک سادت امتی پیغمبر فرمود علی و ائمه فعدت تو پیشوایان امت من هستند من احبتنا فقط احبت الله و من ابغضنا فقط ابغض الله و من والانا فقط وال الله و من اطاعنا فقط اطاع الله هر کس از من پیغمبر و توی علی و ائمه بعدت تو اطاعت کند از خدا اطاعت کرده و من اطانا فقط اطالله هر کس ما را اسیان کند و مخالفت کند با ما، با خدا مخالفت کرد. این یک نکته. نکته دوم، بینندگان عزیز دقت کنند که اگر ما سخنان ائمه علیهم السلام را حجت قرار میدهیم برای خودمون، نستعیذ بالله برای ائمه یک دکانی جدای از دکان پیغمبر ساز نکرده ایم. سخنان ائمه را سخنان نبی مکرم میدانیم. ما ده ها روایت در این زمینه داریم که آبا امام صادق فرمودن حدیثی حدیث و ابی. هر حدیثی که من میگویم غیر از پدرم از کسی نشنیدم و پدرم هر حدیثی که میگوید از پدرش، همه از علی، علی علیه السلام از پیغمبر، پیغمبر از خدا، و خدا سخنانی گفته به پیغمبر، از پیغمبر به علی، از او به ما رسیده. یعنی سخنان ما متصل به سخنان نبی مکرم هست. آقایان میتونن کتاب کافی جلد اول صفحه 53 حدیث 14 را ببینن. در روایت آقا امام صادق سلام الله علیه باز یکی از صحابه فرمود ما عجب تو کرد بیه من شیئن فهوه ان رسول الله. هر حرفی ما برای شما میزنیم از پیغمبرت لاغیر. کافی جلد اول صفحه 58. این دو. نکته سوم، امام صادق سلام الله علیه باز امام باقر سلام الله علیه فرمودن آنچه که شما از ما میشنوید این آراء ما نیست، رأی شخصی ما نیست که ما امروز یک رأی بدیم فردا از رأیمون برگردیم. اگر اینطور باشه لوحت تسنا به رأینا زللنا کما زل من کان قبلنا. اگر ما هم در رأی هوا و هوس خودمون بخوام نظر بدیم، ما هم مثل بقیه گمراه میشیم همونطور که دیگران گمراه شدن. کتاب بصائر الدرجات صفحه 319 حدیث 2. و در روایت دیگر آقا امام باقر سلام الله علیه فرمود آنچه که ما میگوییم بیانه ایست از پیغمبر به ما رسیده. اگر لولا ذلک کنا که هؤلاء الناس، ما هم مثل دیگران بودیم، مثلا مثل آقای اوزائی، مثل بصری، مثل دیگران، که اینها بدون استناد به نبی مکرم در مبنای قیاس و استحسان نظر میدهند. این سه. نکته چهارم، امام میفرماید والله لولا ان الله فرج ولایتنا و مودتنا و قرابتنا ما ادخلناکم فی بیوتنا. اگر خدای عالم ولایت ما را واجب نکرده بود ما شما را به خانه های خودمون راه نمی دادیم و نمی دادیم شما پشت درهای ما بیستید. والله ما نقول به احوائنا، به خدا سوگند ما بر مبنای هوا و هوس رأی نمی دهیم. فلا نقول به رأینا الا ما قال ربنا، ما بر مبنای رأی و استحسان و قیاس سخن نمی گوییم. بصائر الدرجات جلد صفحه 300 حدیث 5. نکته پنجم، امام صادق سلام الله علیه تحدی می کنه به سلمت ابن کهیر و حکم ابن عتیبه در شخصیت های برجسته اهل سنت، بلکه از ارکان اهل سنت به شمار میرن. آقایان میتونن کتاب تهذیب و تعذیب جلد 4 صفحه 137 رو ببینن. آقا امام باقر سلام الله علیه درگش به سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه درگش گفت شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. تمام شرق درب عالم را زیر رو کنید، بگردید مطالب صحیح جز از پیش ما اهل بیت نخواهید یافت. یعنی ائمه علیهم السلام نه تنها تبعیت از خودشون، تقلید از خودشون را و اطاعت از خودشون را اطاعت خدا می دانستن، بلکه می آمدن تحدی هم می کردن، می فرمودن مطالب صحیح فقط در نزد ما اهل بیته. شما تمام شرق و غرب عالم را زیر پا بگذارید، مطلبی صحیح همانند آنکه که نزد ما هست نمیابی. آقایان میتونن کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 399 حدیث 57 مسائل شیعه شیخ الرعاملی جلد 27 صفحه 129 را ببینن. سر از ائمه علیهم السلام در خلاف دیگر ائمه اهل سنت یک مورد ما نداریم که بیان بگن ما امروز یک نظر دادیم فردا از نظرمون برگشت. ما این مطلب را بر مبنای اتحاد میدهیم، بر مبنای رأی میدهیم. یا بیاد نهی کند از تبلیغ، بلکه میگه اطاعت ما اطاعت خدا، تبعیت از ما تبعیت خدا. این هم بینندگان عزیز دقت داشته باشند که به خاطر روایات متعدد در رابطه با حدیث سجله، حدیث سفینه، حدیث نجوم و صدها روایات دیگر که برادران اهل سنت نیز در کتابهای خودشون نقل فرمودن.
با تشکر از بیانات بسیار شیوای شما جناب آقای دکتر حسینی غزینی، عرضم حضورتون با کسب اجازه از شما حاج آقا دوست داشتم آخرین سؤال رو مطرح بکنم، گرچه ما تعداد زیادی باز سؤال داریم در رابطه با همین مسئله. انشاءالله اگر اجازه بفرمایید بقیه سؤاله ها رو غیر از این سؤال آخری که خدمتون از خواهم کرد، بقیه سؤالات رو بگذاریم برای هفته آینده، چون من میدونم شما خودتون هم آجابا علاقه دارید که از بیننده ها بشنوید، سؤالات اونها رو بشنوید، نظرات اونها رو بشنوید و به دوستان عزیز جوابگو باشید در برای سوالاتشون. فرها سوال آخر رو بنده مطرح میکنم و انشاءالله از این به بعد دوست داریم که شما عزیزان با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو، سوالات خودتون رو مطرح بکنید و انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقا، حالا این سوال پیش میاد که این مذاهبی که راجعشون صحبت کردیم در این مدت، اینها از چه زمانی واقعا رسمیت پیدا کردن؟ اینها چگونه؟ شما فرمودید که هیچ یک از رؤسای اونها نگفته بود که از من تقلید بکنید و منو تبعیت بکنید. پس چگونه اینها واقعا اینها تشکیل شد و به رسمیت شناخته شدن؟ بفرمایید آقا.
من خیلی خلاصه شد در یکی دو دقیقه من توضیح بدم. قبلا هم این بحث رو با برادر بزرگوارمون جناب آقای هدایتی حفظه الله تعالی داشتیم و من مفصل صحبت کردم. خب قبل از آن که این مذاهب چهارگانه رسمیت پیدا کنه، مذاهب متعددی در میان اهل سنت بود. مذهب عمر بن عبدالعزیز متوفای 101، مذهب آقای شعبی عامر بن شرحبیل متوفای 105، آقای حسن بصری متوفای 110، آقای اعمش متوفای 148، آقای اوزاعی متوفای 157 که از فقهای بنام منطقه شامات بوده، آقای سفیان ثوری متوفای 161 یکی از ائمه بزرگ اهل سنت هست، آقای لیث بن سعد متوفای 175، آقای سفیان ابن عیینه متوفای 198، آقای اسحاق ابن ابراهیم معروف به ابن راهوی متوفای 238، آقای ابو ثور ابراهیم ابن خالد متوفای 240 و همچنین مذهب آقای محمد ابن جریر طبری متوفای 310. اینها مذاهبی بود که آقایان اهل سنت به او عمل می کردن تا قرن ششم و هفتم هجری مذاهب ویژه‌ای نبود که مثلا این به اون مذهب عمل کنه اون به اون مذهب، تا اینکه در زمان آقای بیدرس بندقداری که یکی از شخصیت‌های بزرگ مصر بوده و پادشاه مصر بود، دید در این که هر کسی دنبال یک مذهبی و اختلاف این تبعیت از مذاهب مشکلات متعددی درست کرده برای مردم و لذا تصمیم گرفت در این که این قضایا را یه مقداری سر سامان بده و مثلا مردم را به چند مذهب تقریبا مشخص وا بداره. این آقای بیبرس آمد در سال 665 هجری، 665 هجری دستور داد باید مذهب شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی به جزء مذهب رسمی کشور باشد و هر کس غیر از این مذاهب را تبعیت کند مورد تأیید ما نیست. تمام قضات باید در جزء این چهار مذهب نظر بدهند، اساتید و حوزه های علمیه در طبق این چهار مذهب تدریس کنند و سزایا مفصل هست. آقایان میتونن در کتاب المواعظ و الاعتبار و قدرت مخریزی جلد سوم صفحه 390 رو ببینن، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 13 صفحه 260 رو ببینن، آقای ذهبی در کتاب العبرشون جلد سوم صفحه 307 این قضایا را مفصل نقل میکنه. بعد جناب آقای سب ثابت از فقهای بنام معاصر ما هست که میگه و به تقلید و تعصب للمذاهب فقط از الامه الهدایت بالکتاب و سنه. با این تقلید و با این تعصب با این مذاهب باعث شد که امت اسلامی هدایت به کتاب و سنت را از دست دادن. کتاب فقه و سنه جلد اول صفحه 10. البته خود میخوام بد نیست که آقایان بدانن علت این که آقای زیبرس آمد این دستور رو داد، این به خاطر این بود که قبل از ایشون فاطمیون در مصر حکومت میکردن و مذهب شیعه فاطمی در مصر رواج داشت و غالب مردم طرفدار او بودن. برای اینکه مردم را از تبعیت از مذهب شیعه خلاصه انصراف بدهد، آمد این چهار مذهب را این چنینی تنظیم کرد. آقایان میتونن در این زمینه کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 170 که البته با آمدن آقای صلاح الدین ایوبی این قضایا یه مقداری واضح و روشن شد که مردم را از مذهب شیعه انصراف میدادن به طرف این چهار مذهب رسمی خودشون.
بسیار خب، ممنونم جناب دکتر غزینی. انشالله که خدا به شما طول عمر با عزت و سلامت عطا کنه. دوستان عزیز، از این لحظه به بعد دوست دارم که شما هم با ما شرکت کنید در این بحث و سوالات خودتون مطرح کنید. ما چند تا الان سوالو میگیریم و انشالله از جناب آقا تقاضا داریم سوالات رو جواب بدن برای ما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم. اسمتون بفرمایید و خیلی
ممنون.
من اسم شما اسمتون رو بفرمایید، وارد کنید زنگ بزنید که ان شاء الله ما داشته باشیم. بفرمایید. سلام علیکم. من
شما رو زنگ می‌زنم.
بسیار.
چند سوال داشتم خدمت شما. از این خواهش می‌کنم که اینا رو تمام جواب بدم. بفرمایید. اینکه آیا
شما در صحبت
با معاویه بیعت کردن یا نه؟ سوال دوم هم در باره ذوالقرنین بود که نام اون در قرآن میده، آیا اون همون کوروش کبیره یا نه؟ در باره قسم خوردن حضرت آدم و حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام به پنج تن اینا را برامون توضیح بدن. و در باره ابو دولو هم اگه میتونم برامون توضیح بدن خیلی ممنون.
دست شما در نکنه. ممنون از تلفنتون. خداحافظ شما. الو سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
الو بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. سوالتون رو بفرمایید. فقط بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید. سلام دارم خدمت آقای قزوینی. امیدوارم که خداوند ایشون رو واقعا حفظ کنه که جز ذخایر شیعه هستن و ما افتخار میکنیم بهشون. مطلبی که عرض دارم خدمتتون که من چند وقتی رو مسائل اعتقادی مذهب خودمون و تسنن یه سری مطالعاتی دارم، بعد به این نکته رسیدم. میخوام بذارم که آجاها تایید میفرمن اینو یا نه، که ضد نقیزگویی های بسیاری در کتب و اسناد اهل تسنن وجود داره. مثلا آقایی میگن یکی از نمونهاش که حتی من با این و مطرح کردم میشه که خیلی عصبانی هم بودم، خدمت رو عرض کنم که بیشو گفتم شما چجوری میگید که اسم هیچ کدوم از اماما در قرآن نیست و هیچ آیه در مورد اماما اینها وجود نداره، در صورتی که شما آیه قار یا آیه مثلا عرض کنم خدمتون که تکی رو میگی در رابطه با مثلا زنان، در صورتی که ما جایی داریم که آیه اشاره کرده که هیچ آیه ای از قرآن در حد ما نازل نشده، در صحیح بخاری جلد 6 فکر میکنم باید باشه. بعد اینها رو گفتن در مثلا جواب اینها میمونن و میخواستم بدان این ضد و نقیض گویی های اهل تصنن چرا اینها اینا رو رد میکنن و با این همه ضد و نقیض گویی که من پیشنهاد میکنم برای تمام کسی تحت اون برنامه یا چیز میکنن اگر یک ذره مطالعه داشته باشن و تحقیق کنن روی اسناد و اسناد مذهب خودمون و تصنن راحت به این نتایج میرسن.
تشکر.
اسم
جنوالی چی بود برادر عزیز؟
من مجتبی هستم از
مشهد. مجتبی از مشهد. ممنون از لطفتون. انشاءالله قربون شما از شما استماس داریم. متشکر. خب متشکرم. قربان شما. الو سلام علیکم بفرمایید. الو.
سلام.
سلام علیکم. بفرمایید اسمتون رو و از جایی که زنگ زدید که انشاءالله
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا من همیشه من آقای هدایت قتل میکنم. بیاد من الان همیشه من قتل
شما فقط سوال
کنن یا قتل کنن.
خب باید خیلی مختصر به این وقت ما بسیار محدوده برادر عزیز.
آقای قزوینی شما گفتن که تعیین ما گفتن هر کس ما را اطاعت بکنه خدا را اطاعت کرده، این کاملا خلاف قرآنه و قرآن باید حرف ائمه را با قرآن تطبیق کرد. اگر تطبیق شد مطابق قرآن شد قبول کرد، مطابق قرآن نشد قبول نکرد.
دست شما درنه.
نه ایشونم که گفتم تفرقه قرآن میگه در فلا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. از مشرکین نباشید، مشرکین اونایی هستن که فرقه فرقه شدن، یعنی شافعی، حنبلی، شیعه، جعفری اینا شدن. اینها را خداوند در ردیف مشرکین قرار میده.
خداوند
ما را مسلمان نامیده، خوب است هم ما کمون مسلمین، خداوند شما را مسلمان نامیده. من احسن قولن من من دعا الالله و عمل صالحا و قال اینمی من المسلمین. کیست بهترین قول؟ اینه که هر کس خودشی از مسلمانان بنامند.
دست شما را خواهش میکنم لطف کردید. خب حاج آقا الان فعلا حدود 6-7 سوال شد. اون بعد از اون که از اصفهان زنگ زد،
خیلی اجمالی میدم بعد به سوالات دیگه هم ما برسیم.
حتما بفرمایید.
در رابطه با این که عزیزمون فرمودن نسبت به آقای امام حسن مصطفی سلام الله علیه چایا ایشون بیعت کردن با معاویه یا نه، به هیچ وجه امام مصطفی بیعت نکردند، سرنامه نوشتن، سرنامه هم کاملا مشهود هست. در حقیقت آقا امام مصطفی تنازل کردن از موقعیت خودشون و این میدان را با توجه به این که یارانش در حق و خیانت کردن و دیدن نمیتوانن، یعنی همون کاری که پیغمبر اکرم در صلح حدیبیه انجام داد، این همان را آقا امام مصطفی در صلح با معاویه انجام دادن. حتی ما یک روایت ضعیف هم نداریم بر این که آقا امام مصطفی با معاویه بخواد بیعت کنه، مگر میشه علی فریاد بزند در نهج البلاغه در خطبه 16 والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلم و ولکن استسلم و اثر الکفر، اونهایی که در دوران برای فتح مکه مسلمان شدن اینا مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن و کفر را در نهان خودشون نخفی دادن که امام حسن بیاد با همسفری بخواهد بیعت کنه. امام حسن میخواد با این عهدنامه‌ای که دست میان خودش و میان معاویه، معاویه را در میان مردم چهره واقعیش رو روشن کنه. حالا انشاءالله ما اگر فرصتی بشه بعد از این قضایا برسیم اصلا مسئله صلح آقا امام مصطفی سلام الله علیه چی بوده، از منابع خود اهل سنت انشاءالله این رو بررسی خواهیم کرد. و
در رابطه با ذوالقرنین که کوروش هست یا نه قبلا ما صحبت کردیم. خیر برادر عزیزم، نظر ما بر این هست که ذوالقرنین اون کوروش نبوده، گرچه بعضی از مفسرین این نظر را دارند. شما می توانید به کتاب تفسیر نمونه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مراجعه کنید. در رابطه با قسم حضرت آدم و حضرت موسی به خمسه طیبه، ای کاش حضرت آلیم روایتش رو بیان می کردید تا ما می دیدیم که مراد از قسم کی هست. اگر مراد شما این هست که حضرت آدم این را این خمسه طیبه را پیش خدای عالم شفیع برده، خب این مسلم و قطعی، هیچ شبهه‌ای ما نداریم بر این که
در آیه
قرآن
خلق آدم
این رو بله روایت چند از خود شخص خلیفه دوم عمر بن الخطاب هست که پیغمبر اکرم می فرماید خدای عالم وقتی حضرت آدم را از بهش بیرون کرد، حضرت آدم نگاه کرد به عرش و نام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در اونجا دید و خدا را به آن قسم داد. تعبیر حاکم نیشابوری این هست: لما اقترف آدم الخطیعه قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی. حضرت آدم به خدا قسم داد به محمد و آل محمد او را ببخشه. خدا فرمود آدم از کجا شناختی محمد را؟ با آنکه خلق نکرده بودم. آدم گفت که خدایا دیدم که در کنار قائمه عرش نام تو و نام رسول اکرم قرین هم هست، نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله. فهمیدم که این محمد از قرین خلائق است. بله این قضایا هست، علمای اهل سنت هم نقل کردن، حاکم نیشابوری هم این روایت صحیح الاسناد است. کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحه 672.
حاجی عرض می‌خوام
قبلا ما مفصل نظرمون رو قبلا عرض کردیم و احتیاجی به تکرار نیست و در خود سایت ما هم عزیزان اگر ملاحظه کنن اونجا یک مقاله مفصلی ما در این زمینه داریم. برادر عزیزمون آقای مصطفی از مشهد که ایشون گفتن با شبکه فلان با آقای فلان، اصلا آوردن اسمش هم احساس میکنم این شبکه سلام ما را تقریبا ملوث میکنه، من نام او را هم نمیخوام بیارم. اتفاقا من داشتم گوش میکردم این برادرمون از مشهد صحبت میکردن، همین سوال رو کرد از اون باب: آقا شما که به ما میگید در قرآن آیه درباره اهل بیت نیست، درباره آقا امیر المؤمنین نیست، از کجا میگید آیه غار درباره ابوبکر نازل شده؟ مگر در اونجا اسم ابوبکر نوشته شده؟ و من خدا میدانه بودم ضبطم کردم، این بنده خدا یا بنده شیطان؟ بنده خدا که نیست، این بنده شیطان آنچنان خودش رو باخت که از سپا افتاد نتونست جواب بده. این برادرمون گفت آقا اگر شما میگید در روایات ما داریم که مراد از اذهما فی الغار ابوبکر، ما هم در روایات داریم این نما ولیکم الله علی بن ابی طالب، در روایات داریم که فانفسنا و انفسکم علی بن ابی طالب هست. اگر ملاک روایت هست شما ابوبکر رو میگید در قرآن اسمش آمده، ما هم از همون روایات انتخاب میکنیم. جالب این هست وقتی این حرف آقای مصطفی را گوش نمیکرد، ایشون گفت خب برادر من چرا به حرف من گوش نمیدهی؟ اون آقا برگشت گفت تو برادر من نیستی، دشمن من هستی. یعنی این آقا آمده یک سؤال علمی میکنه شده دشمن آقا. جالب این هست اون روز یکی از عزیزان از خوزستان یک نواری رو برای ما آورد که با این بابا این بنده ای شیطان مشغول حرف بوده، نتونسته جواب بده، شروع کرده فحش‌های رکیک، عبارت‌های وقیح به کار بردن. البته ما این اون رو گفتم روی سایت بگذارن بینندگان ببینن که این آقا ده. و مطالبی که این برادر منصفی بخاری نقل کردن حالا دنبال اون نیستیم، قبلا ما صحبت کردیم. این آقای عبدالله که آمد خلاصه بعد از 7-8 ماهی خلاصه ستاره سهیل طلوع فرمود. جناب آقای عبدالله اگر ما شما را قطع می کنیم برای اینکه ادبیات جناب عالی در سؤال از شبکه سلام ادبیات مناسب با شبکه سلام نیست. عبارت های شما عبارت های نادرسته، کلماتی که به کار میبرید کلمات زشته. ما نمیتونیم به کسی که ادبیات درست حسابی نداره اجازه بدیم در شبکه سلام سؤال مطرح کنه. خب این شب آمدید مطالبی مطرح کردید و ما هم جواب میدیم. نقطه دیگر، جناب عالی یا در شبکه سلام اینجا سؤال مطرح نمی‌کنه. یک آدمی که این چنین ملون و مذبذب هست، لیاقت این که بخواد در شبکه سلام کسی به اجازه بده صحبت کنه نداره. این بی پرد خدمت جناب عالی و دیگر همفکران شما عرض می‌کنید. اما این که گفتید من عطا انا فقط عطا الله خلاف قرآن هست، نه، این اشتباه می‌کنید. عطی الله و عطی الرسول و قول الامر منکم، خدا را و پیغمبر و اولو الامر را اطاعت کنید. ما ده ها و صد ها روایت داریم که مراد از اولو الامر امیر المؤمنین کلام الله علیه و ائمه علیهم السلام هستند. و لذا این عین قرآن هست، مطابق قرآن هست و خلاف قرآن هم نیست. این که حضرت عالی آمده دارم الذين فرقوا دينهم شيئا عن طالعين رو به مذهب شیعه چسباندید، مذهب شیعه همانند مذاهب دیگر یک قرن نیم دو قرن نیم بعد از پیغمبر به وجود نیامده. ما بر این عقیده هستیم، روایات متعدد از کتب شیعه و سنی هم داریم. روزی که اسلام متولد شد، شیعه هم با اسلام متولد شد. پیغمبر اکرم بارها برگشت گفت یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک جزا. شما ببینید نزدیک چهل دو تا روایت در منابع اهل سنت داریم، پیغمبر اکرم از علی و شیعیان علی بشارت داده. این دیگه بهترین دلیل است که اصلا شیعه یک مذهب نیست. حالا گر که در ردیف مذاهب آقایان می آورن، یعنی تشیع در حقیقت آن روی سکه هست، یک روی سکه اسلام، روی سکه دیگر چی هست؟ تشیع هست. پیغمبر اکرم سال سوم در اولین روز اعلان رسالت در منزل آقای ابو طالب سه تا امر اساسی بیان کرد. آغاز رسالت پیغمبره، توحید، مسئله رسالت خیش، مسئله وصایت علی، اخی و وصیتی و خلیفتی من بعدی، با سندهای صحیح حدیث دار را ما مفصل ما مطرح کردیم. من در خدمت جناب امیری و بینندگان عزیز هستم.
ممنون جناب آقا. من یه عرض کوچکی داشتم. هفته گذشته بعد از اینکه برنامه به اتمام رسید، خب دوستان همه رو خط بودن، ما اینکه دو تا خط رو گرفتیم، یکی از عزیزان زنگ زدن و فرمودن که چرا ما به برادران اهل سنت میگیم برادر، اونا که انقدر به ما فحاشی میکنن. و بنده در خدمتشون عرض کردم که ما اگر ادعا میکنیم که از اهل بیت پیروی میکنیم، غیر از این نمیتوانیم باشیم. باید که با اخلاق خوب، چون ما اینها رو از اهل بیت یاد گرفتیم و اونها امامان ما هستن، اینها بزرگواران ما هستن و ما باید از اونها تبعیت بکنیم. اخلاقیاتشون به این سمت، به این ترتیب بود و ما ملزم هستیم که اون اخلاقیات رو هم در هر جایی که هستیم ازش تبعیت بکنیم. به هر حال خطا همش پر هست. ما دوباره از عزیزان خطایی رو میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم استاد امیری.
بفرمایید جناب.
سلام استاد. حالا اوکی، من یه نظر بدم به محبت خونی بدیم بهش.
بفرمایید. حاجاش صحبت شما رو میشنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بفرمایید.
اسمتون رو از جایی که زنگ میزنید لطفا.
بله.
اسم خودتون رو بفرمایید از جایی که زنگ میزنید.
من از آذربایجان زنگ می‌زنم. شیعه هستم.
بله. اسمتون چی بود جناب؟
من امیریم.
امیری. خب بفرمایید.
خودم هم امیریم.
خب ان شاء الله خدا
بهتون. من خواستم از استاد امیری که که چرا به من خودم شیعه هستم و چرا به سنی ها فرصت نمیده، تو سی دقیقه بیشتر فرصت نمیده، ولی به هم آقای حسین غزبینی ساعتا پشتره میشن. و چرا ما که برادرم سنی و شیعه با هم برادرم چرا تفرقه میاندازیم؟ بگه سوالم از استاد داشتم، آقای دکتر محمد حسینی داشتم، اون اینه که ایشان بفرماین که چرا حضرت پیغمبر سلام الله به هنگام وفاتش، رحلتش، جانشین رو چراست برای خودش مشخص نشد، در حال که حضرت علی بود و عمر بود و عثمان بود و ابوبکر بودن، که رو چراست نگود. یه بعضی ها شایع کردن که حضرت میخواست حضرت علی رو برای خودش جانشین تعیین کنه. اما به مدن که حضرت چشماش رو باز میشد با چشمان عایشه روبرو میشد.
خب حالا اینجا
جناب
آقای امیری، اول در مورد بحث شما میتونید قطع کنید صدای ما رو از تلویزیون بشنوید. در مورد بحثی که شما فرمودید این که ما وقت میدیم به دیگران، ما مسلما این خط باز هست و ما همیشه این را واقعا آزاد قرار دادیم و این را همیشه این که ما حاضر هستیم با تمام
برادران هم سفرمون.
بله الان میدونم حاجه ها خوشنم راجب، البته راجب جانشینی حضرت امام علی علیه السلام خود جناب آقای غزنی به مرات مختلف به کرار صحبت کرده این مثلا، من انشاءالله از ایشون هم باز خواهیم شنید. ممنون از تلفنتون، بذار ما یه دو سه تا دیگه خط بگیریم چون حدود 6 7 دقیقه بیشتر به وقت ما باقی نمونده. ممنونم از لطفتون، خدا حافظ شما. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. خط دیگه میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام تیری.
سلام عرض قربان.
سلام علیکم.
از زاهدان نظامتون میشم، محمد حسن هستم.
بله بفرم، سوالتون بفرمایید. سری ممنونه.
اولاً آقایی که ادعای شیعه داری میکرد، این شیعه نبود، این شیعه هست. شیعه کسی هست که پیرو مولا علی باشه. بعد برونم من میخواستم از حاجی های قزوینی سوال بکنم، بهشون بگم بین با این توجه به اینی که این همه کینه و بغضی از مولا علی دارن و تمامشون دائم داد میزنن حضرت معاویه، حضرت طلعه و زبیر، آیا ما چجوری اینا رو میتونیم بگیم آقا اینها ما برادرن، با ما برابرن؟ پس اینا هر چی که میگن خدا میدونه، شایعاتی میکنن، چیزهایی دارن میارن که به طور کلی تو قطعی هیچ اثاری در نمیاد. و اون یکی دیگه مثل عبدالله،
جناب محمد، جناب آقای محمد عزم ازیز کن، اما فعلا سوال شما رو گرفتیم چون الان تقریبا ما به پایان برنامه رسیدیم، میخوایم یه وقت اضافی یعنی وقت کافی به حاجه ها داده باشیم که این دوتا رو جواب بدن. حالا اگر فرصت شد بازم انشاءالله یه سال دیگر خواهیم گرفت. ممنون از لطفتون، خواهش میکنم، دستتون درد
نکنه.
ممنون از لطفتون، با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله جواب رو از خود حاج آقا میشنوید. حاج آقا لطف بفرمایید این دو نکته رو هم شما بفرمایید، گرچه تقریبا حالا به صورت سوال
هست. در رابطه با سوالی که حضرت عالی فرمودید که بعضی ها میفرمایند که چرا ما به آقایان اهل سنت برادر اطلاق میکنیم، ما تابع اهل بیت هستیم، اهل بیت ما را اینطوری تربیت کردن، ما تابع مرادع اعظم تقلیدمون هستیم. حضرت آیت الله العظما سیستانی که از مرادع اعظم تقلید شیعه هست فرمود لا تقولوا اخواننا اهل سنه بل قولوا انفسنا اهل سنه، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. اگر ما تابع مرادع این هست و اگر نه تابع خودمون هستیم چیزی دیگر.
امیر المؤمنین سلام الله علیه. من یک روایتی میخوانم جناب آقای امیری، عبازان دارم هم حضرت عالی و هم دیگر عزیزانی که عرض من رو میشنوند به این روایت دقت کنند. اول من آدرس روایت رو میگم، کتاب قرب الاسناد از کتاب های قدر شیعه هست، مال امیری هست، صفحه 93 حدیث 318 مسائل شیعه جلد 15 صفحه 82. امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره خوارج، خوارجی که در برابر ایستادن فرمود هم اخواننا فهو علینا، اینها برادران ما هستند که در برابر ما طغیان کردن. اگر این هست قضیه برادر عزیز، دیگه ما حساسیت نباید به خرج بدیم. حالا ما با برادر گفتنمون نه آسمان میاد پایین. این بهترین روش تعلیف، بهترین روش برخورده، توصیه ائمه ما هست، مراجع ما هست. این هم سخن آقا امیر المؤمنین درباره خوارج میفرماد هم اخوان فقه علینا. البته این عبارت رو آقایان اهل سنت هم دارن، آقایان میتونن کتاب مبسوط سرخسی جلد 2 صفحه 53، حاشیه رد المختار آقای ابن عابدین جلد 4 صفحه 449، فدای و ثنای کاشانی جلد اول صفحه 312، این عبارت را از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل کردن. اما این برادر از زمان آقای امیری که از آذربایجان گفت من زنگ میزنم و شیعه هستم، البته این سالات شیعه باشه، ما ایشون را متهم به دروغ نمی کنیم، ولی صحبت هایشون صحبت شیعی نبود و این حرفها ها یه مقداری مسئله نشان می دادیم برادر عزیزمون شیعه نیست. حالا فرق نمی کنه برای ما شیعه باشد یا سنی باشه، چرا شما به سنی ها فرصت نمی دهید؟ ما بخش اولمون که داریم می کنیم همه مباحث مربوط به اهل سنت، آخر برنامه هم یک ساعت آقایان میتونن. اگر تمام کسانی که وارد تلفن بشون از عزیزان اهل سنت باشن، ما که خبر نداریم چه کسی میاد روی خط، از سراسر دنیا هم تلفن میکنن، از اروپا، آمریکا، آسیا، حتی بعضا از خود ریاض زنگ میزنن و غیره. ما به هیچ وجه تقیدی نداریم، آقایان بیان و گفتیم هم اگر از علما و اساتید حوزه های علمیه و اساتید دانشگاه هاشون با توجه به توازن موقعیتی بین ما و ایشون باشه، هر وقتی اعلان گفتگوی دوستانه داشته باشن ما آمادگی داریم. یا اگر هر کدام از اساتید، بنده دارم اعلام میکنم، از اساتید بزرگوار حوزه های علمیه اهل سنت که داخل که خارج، قبلا هماهنگی بکنن بگن ما میخوام یک روب بیاییم صحبت بکنیم، بنده با مسئولیت خودم یک روز وقت در اختیار این عزیزمون قرار میدیم. البته تا توجه به شرایطی که ما در شبکه سلام داریم که مسئله اهانت و جسارت به حدی نشه و وارد منطقه ممنوعه و خط قرمز نشه، ما کاملا آمادگی داریم هر یک از عزیزان قبلا هماهنگی کنن بیان یک روز 20 دقیقه یا نیم ساعت بخوان صحبت کنن. ما از خدامون هست که افرادی که منصف هستن پاسون باز بشه اینجا و تحت این که نمیدونم چرا تفرقه و غیره، اینها عزیز من، اینها شما اعلان که این بحث های علمی ما میکنیم تفرقه هست، اون ماهواره های آقایان وهابی های اهل سنتی که به مقدسات شیعه فوت میدن، به ائمه شیعه وقیح‌ترین عبارت ها رو مطرح میکنن، به مراجع شیعه جسارت میکنن، شما اینقدر هم مردانگی داشته باشید به اونها زنگ بزنید بگید آقا حد اول یک هزارم ادبیاتی که در شبکه سلام نسبت به اهل سنت دارن شما هم در حد سیره اعمال بفرمایید. در رابطه با قضیه امیر المؤمنین سلام الله علیه، ما صدها و هزاران دلیل داریم بر این که پیغمبر اکرم از همان روز آغازین رسالتشون علی را به عنوان خلیفه و جانشین معین کرده. شما لازم نیست کتاب‌های تفسیری، کتاب‌های تاریخی، نمی‌دونم غیره رو مطالعه کنید، کافی شما برید کتاب‌های لغت رو ببینید، ساز العروس رو ببینید، لسان العرب رو ببینید، شاه جوهری رو ببینید، کلمه وسی، واو، صاد، یا همه نوشتن جدی از الباب مشهور آقا امیر المؤمنین در زمان پیغمبر الوسی بوده. اگر پیغمبر علی را وسی معین نکرده، این لغت چطور برای علی شده؟ حتی وارد کتاب لغت شده. کتاب لغت عزیز من از الفاظی از واژگانی سخن میگوید که وارد فرهنگ مردم شده باشه. یا تمام این مطالب رو ما میگذاریم کنار، پیغمبر اکرم فرمود علی ولی و کل معدی، ولی که تمام مؤمنین بعد از منه. شما بیا من برای این روایت حتی مکتر از کتب اهل سنت تا سند صحیح برای شما نقل کنم. حدیث قدیر رو اشکال میکنید؟ هیچ. حدیث نمیدنم منزلت هیچ. همین حدیث علیون ولی و کل مؤمنین بعدی، من حاضرم روی این هر یک از علمای اهل سنت وارد مناظره بشه من مناظره کنم. و گفتم من بارها هر عبارتی آقایان اهل سنت میخوان که اگر بگن پیغمبر اون جمله را میگو ما قبول میکردیم، ما همون جمله را از کتب اهل سنت بیاریم. انت علی امامه، من 10 روایت دارم پیغمبر فرمود علی امامه، علی خلیفه است، علی مسیح، علی جانشین، علی ولی، علی اولوالامر. هر جمله ای را آقایان اهل سنت انتخاب کنند بگن اگر پیغمبر اینه گفته بود ما علی را خلیفه میدانستیم. چند همون عبارت را برای شما بیارم ببینیم واقعا حاضرید بپذیرید یا نه. اما برادر عزیزمون که از زاهدان زنگ زدن جناب آقای محمد حسن، ما از این عزیزمون و از دیگر عزیزان تقاضا میکنیم بزرگواری کنن، منت بگذارن بر ما. وقتی میان تو شبکه سلام صحبت میکنن، تلاش کنن به دیگر عزیزان اهل سنت یا به مقدسات اهل سنت هیچ گونه اهانت و جسارت نشه. و این رو ما خاطر دلخوشی آقایان اهل سنت برای این که خلاف نظر ائمه ما، خلاف نظر مراجع ما و فقهای ما هست. و امروز این رو من با ضرس قاطع اعلام می کنم همه عزیزان شیعه در سراسر جهان بشنوند، بنده تا 25 سال سابقه در این زمینه عرض می کنم والله تالله بالله اگر کسی بخواهد مذهب شیعه را با اهانت به اهل سنت، با جسارت به مقدسات اهل سنت جلو ببرد، این آقا به شیعه خدمت نکرده، خیانت کرده. یعنی وجهه شیعه را در عرصه بین الملل مسلح کرده. حالا اون آقایانی که واقعا از ما حرف نبی دارن، این عرض ما هست. اونایی هم که خودشون رو مجتهد و فقیه میدانن، بلکه ولی بر فقیه هم میدانن خودشون رو، دیگه حساب اونا دیگه با کرام الکاتبین هست.
ممنون حاج آقا، واقعا لطف کردید و این هم واقعا از نشانه های ادب و اخلاق پیروان اهل بیت هست که همه را، همه انسان ها را یکی بدانند و به هیچ کسی از انسان ها توهین و خدا نکرده فحاشی نکنند. مسلما فرهاد جناب سرور گرامی، جناب آقای دکتر حسینی قزوینی، از وقتی که به ما دادید تشکر میکنم. من از طرف خودم و همه بینندگان عزیز واقعا از تمام زحماتتون تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنیم. میدونم خیلی مشغول هستید در موارد مختلف، به هر حال خداوند انشاءالله به شما طول عمر با عزت و سلامتی عطا بکنه. به خاتمه برنامه رسیدیم، به پایان برنامه رسیدیم. جناب آقای دکتر قزوینی، ازتون تقاضا دارم که یه دعایی بفرمایید و انشاءالله برنامه رو خاتمه میدیم. و قبل از دعا از همه عزیزانی که پشت خط هستن که تقریبا تمام خط پر هست، ما واقعا پوزش میطلبیم. وقت ما در حال 1.5 ساعت هست، این مقداری هم بیشتر ما وقت گرفتیم امروز. انشاءالله در هفته های آینده با ما باز تماس بگیرید و انشاءالله در خدمت همه شما عزیزان خواهیم بود. جناب آقا بفرمید با دعای انشاءالله بفرمید.
خواهش میکنم. من قبل از دعا، حضرت عالی فرمودید که نه به مسلمان نه غیر مسلمان، عبارتی حضرت امیر دارد در نامش به مالک اشتر نخعی، میگه مردم را احترام کن، این نائب لکت دین و این ما نظیر لکت الخلق، دا برادر دینی تو هستن، یا همانند دو مخلوق یک پروردگار هستند. این سخن امیرالمؤمنین باید برای ما الگو باشه. صحیح که جناب امیر حضرت عالی بزرگواری کردید و تشکر کردید، ما از این اظهار دوست شما سپاسگزاریم، ولی من الحق خودم و زحماتم رو در این که حضرت عالی تشکر کنید نمیبینم، چون تکلیف من انجام میدم. من احساس میکنم این اظهار بزرگواری شما مثل این است که مثلا بنده نماز میخوانم کسی بیاد از من تشکر کنه، و این وظیفه است و به عنوان تکلیف هست. ما توفیق داشته باشیم و این بستر فراهم باشه به عنوان یک امر واجب در خدمت عزیزان شبکه سلام و بینندگان عزیز هستیم.
من به عنوان
آبروی محمد و آل محمد، حرف سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای منطقیت الله العظم بپوشان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدست از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی آن حضرت قرار ده، بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان، وقت گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج عاجزمندان مخصوصا حوائج کلیه عزیزان شبکه سلام در داخل و خارج، تلاش میکنند تا به نحو احسن این برنامه ها اجرا بشود و معارف اهل بیت به گوش مردم برسد، و همچنین حوائج همه بینندگان عزیز را خدا به آبروی محمد آل محمد سرآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با کمال تشکر از شما جناب آقای دکتر قزوینی و همه شما بینندگان عزیز که با ما بودید، زحمت کشیدید، وقت خودتون رو در این برنامه گذاشتید. از همه شما عزیزان تشکر میکنم. انشاءالله تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و